بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بل فی کلام بعض من قارب اسرنا ان الاجماع و الاخبار متطابقان. بحث ما در تعریف غیبت هم از لحاظ لغوی، لغویون چجور تعریف کردن، هم از لحاظ فقهی، فقها چجور تعریف کردن. تعاریف متعددی رو ذکر کردیم. بعضی ها غیبت رو آوردند به ذکر کردن عیب، گفتن فرد عیب دیگری رو ذکر کنه که او خوشش نمیاد. خب از عیب خوشش نمیاد یا از ظهور عیب یا از ذکر عیب؟ گفتیم ظاهراً از عیب خوشش نمیاد نمیشه، چون اون موقع خیلی محدود میشه. معمولاً اهل معصیت از اون معصیت خوشش میاد، از ظهورش خوشش نمیاد یا از ذکر اون معصیت به او خوشش نمیاد. حرف او رو بزنن با اون معصیت خوشش نمیاد ولو ظهورم داشته باشه. بعضی ها تعریف کردن غیبت رو به کلامی که اون فرد از اون کلام خوشش نمیاد. یه وقت از اون عیب خوشش نمیاد، یه وقت نه از اون کلام خوشش نمیاد. خب اون موقع چرا از اون کلام خوشش نمیاد؟ دیگه از وجود کلام خوشش نمیاد، دیگه لا مناله. اون موقع یعنی چون این کلام اظهار عیب بشه، یا چون این کلام حرف زدن درباره اون شخصه. دیگه در این احتمال که ما یک رهو رو مای موصول رو کلام بدانیم، دو تا میتونیم معنا کنیم، محتملش دو تاست. اما اگر ما رو به معنای خود عیب، خود نقصان بگیریم، سه تا احتمال درش بود. و در جلسه گذشتم توضیح دادم اینها فرقشون در کجاها ظاهر میشه. ما یه اختلافی داریم در فکر، در تعریف معنای غیبت، که آیا غیبت فقط عیب پنهان رو گفتنه یا نه غیبت عیب رو گفتنه، چه پنهان چه آشکار، هر دو غیبته. اگر بگیم معنای تعریف غیبت این است شما ذکر کنی اون نقصی را که از اون عیب خوشش نمیاد، اون موقع به معنای ظهور بگیریم، یعنی از ظهور اون عیب خوشش نمیاد، اون موقع معناش میشه که غیبت ذکر عیبهای پنهانه. اما اگر بیاییم بگیم نه، از اون کلام خوشش نمیاد، یعنی غیبت ذکر کردن شخص به کلامی است که از اون کلام خوشش نمیاد، از اون حرف خوشش نمیاد، اون موقع اعم از این میشه که عیوب مستور باشه، پنهان باشه، یا عیوب آشکار باشه. لاچن او نمیخواد این عیوب آشکار رو شما بگویید. غیبت اعم معنا میشه. به همین خاطر خلاصت الکلام این شد که این تعاریف هفشگانه ای که مطرح کردیم برمیگرده به دو تعریف اساسی، چه آیا غیبت ذکر عیوب مستور است یا غیبت ذکر عیوب است، چه مستوره چه غیر مستوره. ظاهر البته بعدن قیدشو خواهیم زد، خوشش نمیاد، طرف متأثر میشه، اون عیب عرفاً ناخوشاینده، خوشش نمیاد. شما یا به قصد تنگیس میجید یا قصد تنگیس ندارید، خود عیب منقصه که بعداً این قیود رو خواهیم خوند. اما این تعاریف اشکانه برمیگرده به این دوتا، به خاطر اون دو احتمالی که در ما یکرهو در مای موصولش دادی. خب بعد میاد میگه چه با روایات اونی که سازگاره اینه که در حقیقت غیبت مستور بودن عیب شرط، یعنی شما عیب آشکار رو ذکر کنی ولو به قصد تنگیز ممکنه حرام باشه، از باب ایزاء المؤمن، تحقیر المؤمن، اما لیسه به غیبه. میگه ما رو از روایت اینو میفهمیم، چه بد روایاتو میآورد. در متن یه مقدارم توضیح میدم خدمت. فعلا ادامه اون تعاریفی است که هست. میگه بل از این بالاتر، چون احتمال دومی که داد به عنوان این که مای موصول مراد کلامه، یعنی شما ذکر کنی از برادر دینیت کلامی را چه از اون کلام خوشش نمیاد، کلامی که متضمن عیب اوست از اون کلام خوشش نمیاد. بل فی کلام بعض من گاره به اسرنا، در کلمات بعضی از معاصرین ما که نزدیک عصر ما بود این عبارت هست که ان الاجماع والاخبار متطابقان، هم اجماع هم احادیث اینا هر دو منطبقن، الا ان حقیقت الغیبه، بر این که حقیقت غیبت اینه، ان یذکر الغیر به ما یکره لو سمعه، غیر رو ذکر کنیم از عیوبش، البته بعدم میاد دیگه، ذکر غیر از فضائلش ذکر کردن نه، به نقصن عیب غیر رو ذکر کنیم با اون چیزی که با اون کلامی که خوشش نمیاد اگر بشنود. مای موصول رو ما کلام گرفتیم، گرین هم الان داریم میگم، سوا اون کانه به نقصن، فرق نمیکنه این ذکر غیر به واسطه نقص باشه، نمیگه ذکر غیر نقص باشه، اون عیب مای موصول رو اگر عیب بی گرفتیم به ما دیگه به نقصن اینجا نمی اومد. این معلومه چه این کلامی چه ذکر می کنیم چرا خوشش نمیاد، به خاطر نقصی که در اون کلام ذکر میشه. این به نقصن با نشون میده چه اون مای موصوله ما یکرهو کلامه. این چه غیر درباره غیر ما کلامی ذکر می کنیم چه خوشش نمیاد اگر بشنود، فرق نمی کنه اون کلامی چه ذکر نمی کنیم خوشش نمیاد به خاطر نقصیست در اون کلام، به خاطر نقصیست دفعی نفسهی در روحشه، مثلا بگیم فلانی بخیله، یا در بدنشه، فلانی مثلا چشمش اینطوریه، او دینهی نسبت به نماز لاعبالیه، یا دنیا و نسبت به مثلا تجارت بی دقت، حساب کتاب هاشو خوب نمیدونه، او فی ما یتعلق به من الاشیاء، یا نقصی که متعلق است به او در اون چیزایی که به او متعلق از اشیاء، مثلا بهش میگیم چه فلانه نمیدونه مثلا با چه کسانی رفت و آمد کده، دوستانش رفقایش آدم های خوبی نیستن، نقصو به اون متعلقاتش میزنیم. خب اینجا به خاطر به نقصن یک اون باعث چه هست، به واسیله چرا خوشش نمیاد، چون اون کلام مضمونش نقصان هست، عیب هست. این به نقصن نشون میده چه ما یکره خودش نقص نیست، اون کلامی که خوشش نمیاد فرق نمیکنه، باشد به وسیله نقص در بدن یا این تا آخرش. اینها ظاهره، ظاهر این جمله هم مثل قبلی ارادت الکلام المجرور، خود عیب قصد نشد از ما یکرهو، اون عیبی چه خوشش نمیاد، نه اون کلامی چه خوشش نمیاد. آخرین تعریف و قال شهید فی کشف ریبه، ان الغیبه ذکر الانسان، غیبت این است انسان نیچه غایب، ذکر کنی، ذکر الانسان اضافه مصدر به مفعوله، انسانی چه در حال غیبته، حاضر نیست، او رو کلامی درباره او بگویی، به ما یک ره نسبته او الی، به اون کلامی که خوشش نمیاد نسبت اون کلام رو به او بدی، یا به اون عیبی که خوشش نمیاد نسبت عیب رو به او بدی، به ما یعد و نقصن فل عرف، از اون چیزهایی که در عرف نقص شمرده میشه، البته به قصد الانتقاص و ذم، اینا رو بجی به قصد این که طرف رو کوچک کنی، طرف رو سرزنش کنی، مذمت کنی. خب اینجا یه اشکالی در تعریف این شهید ثانی هست، اونم به قصد الانتقاصه. آیا طرف عیب طرف رو من بگم ولو به قصد انتقاص؟ نه، به قصد ترحم بگم، به اصطلاح ترحم دارم بهش، دلم میسوزه میگم، نه اینکه میخوام کوچه‌چش بشمارم. آیا این میشه؟ طبق این تعریف نباید غیبت بشه، با اینکه خود شهید اینو غیبت میدونه. و یخرج علی هذا التعریف، با این تعریف چه شهید ثانی کرده خارج میشه، ما اذا ذکر الشخص به صفات ظاهره، شخصی رو ما با صفاتی که آشکاره ذکر کنیم، مثلا بهش بگیم این کوره، این مثلا یک مذمت داخلش هست اما ما قصد مذمت نداریم، یکون وجودها نقصن، وجود اون صفات نقصان شمرده میشه، اما ما عدم انتقاصی به ذالک، اما قصد انتقاص اون شخص رو نداریم، قصد کوچک شمردن اون شخص رو نداریم با این صفاتی که میگیم. خب طبق این تعریف باید بگیم این غیبت نیست، من نهو داخل اون تعریف این در شهیدی زن، با اینکه خود شهید اینو غیبت میدونه، چون ادامه مطالبی که شهید داره حیث عد من الغیبه، خودش از غیبت شمرده ذکر بعض الاشخاص به صفات معروفه بها، چه اگر ما بعضی از اشخاص رو با لعلقابش نام ببریم این غیبته، چون نقصانش رو میگیم، مثلا اعمش میگیم فلانی اعمشه، فلانی اعوره و مانند این، اعمش مرضی در چشمه چه باعث ضعف بینایی میشه و آبریزش چشم میشه، اعورم یک چشم و مانند اینا. اینا رو خب طبق تعریف باید بگیم غیبت نیست، با اینکه خود شهیدم اینا رو غیبت میدونه. البته از لحاظ حکمی بحث نمی کنیم، اما ممکن از لحاظ حکمی اینا حرام نباشن، طرف چه غیب آشکار عیبش دیگه کوره دیگه، ما قصد تنگیس نداشته باشیم و در عرف هم تنگیس شمرده نشه، کار من این کلام من کوچت شمردن او شمرده نشه، شاید حرام نباشه، مجر ایزا المومن زد کنه، یعنی از اون باب غیبت نیست اما حرام نیست، اما از لحاظ موضوعی غیبته، خودش شهید اینو از لحاظ موضوعی غیبت میدونه، حکمن حرام نمیدونه. و چزالش مثلا یه مورد دیگر ببینید، کنیزی رو فرد میخواد بفروشه، در مقام فروش عیوبش هم میگه، خب اینجا شهید ثانی گفته این استثناست، یعنی عیبی نداره، جایزه. یعنی چه استثناست؟ یعنی غیبته، ولیکن حکمن استثناست، استثنا ظهور در استثنای متصل داره دیگه، یعنی غیبتون اما حرام نیست. با اینکه طبق اون تعریف چلان چردید چه لباید غیبت باشه، چون من قصد انتقاص ندارم، چه قصد کوچه چردن مشتری ندارم، چنیز ندارم، میخوام مشتری آلمن بخره، فردا نیاد بگه چه این عیوب و چرا نگفتی. قصد کوچه چردن چنیز ندارم، قصد آلمانه و آگاهانه خریدن مشتری دارم. این طبق این تعریف نباید غیبت باشه، ولیکن خود شهید اینو از مستثنیات حکم شمرده، نه تخصصا خارجه، گفته تخصیصا خارجه. و چزالج همچنین هست، طبق این تعریف باید خارج بشه، با اینکه شهید خارج نکرده، استثناء کرده، اینو حکمن خارج کرده نه موضوعن. و چزالک ذکر عیوب الجاریه، ذکر عیبه های چنیزی که یراد و شراعها، چه قصد خرید اون چنیز هست. از لم یکست من ذکرها الا بیان الواقع، چون از ذکر اون عیوب در مقام خرید و فروش فقط بیان واقع هست، او واقع رو بدونه، کوچه شمردن چنیز نیست. و همچنین غیر زالج، غیر این موارد چه عیوب ظاهری رو میگه ولیکن قصد انتقاص ندارد، مما ذکره و هو، و از اون مثال هایی که خود این شهید فرموده و غیر شهید از مستثنیات گفتن، اینا از مستثنیاته. یعنی چه از مستثنیات؟ یعنی کان غیبتن لاچن حکمن خارجه. خب آقای شهید، اینا چه شما با تعریفت قصد انتقاست باید اینا رو بگی تخصصا خارجه؟ در هر حال این یک تحقیق این متن تعریفی شهید ثانی بود. زیادم به مسئله ما ضرر و خیری نداره، فقط بررسی این بود که اینجا قصد الانتقاص یه مقدار تعریف غیبت رو خراب میکنه. بعضی اومدن گفتن آقا منظور از قصد الانتقاص اینجا همان ذکر عیبه، یعنی قصد قهری، هر کسی عیب دیگری رو بجه این سبب نتیجتن میشه قصد انتقاص، چون قصد سبب قصد مسببه. شما قصد ذکر عیب چه دارید؟ اون ذکر عیب نتیجتن طرف کوچک میشه، پس انگار قصد کوچک کردن طرف رو هم داری، ولو مستقیمن این مسبب رو قصد نکرده ای، ولیکن چون سبب رو قصد کرده این مسببم مقصود تو هست به تبع. و دعوا ان قصد الانتقاص، این ادعا چه قصد انتقاص یحصل به مجرد بیان نقایص، با صرف ذکر نقایص حاصل میشه، یعنی یک چیز جدایی نیست، این موجبتون، این سبب میشه یک اشکال خلل دیگری در این تعریف باشه. پس این مما یعد نقصن چیه؟ اگر تمام نقصه ها گفتنش، تمام عیبه ها گفتنش نقصه، گفتنش کوچت شمردنه، دیگه مما یعد و نقصن نباید بیاد. موجب این ادعا سبب میشه لاستدراج ذکرهی، زاید بشه، لغو بشه این عبارتش بعد قولهی مما یعد و نقصن. خب تعاریف تمام شد. زنبنده تعاریف رو ابتدای درس توضیح دادم، چه پس دو نوع ما تعریف داریم برای غیبت. ول اولا این است چه به ملاحظت ما اولا رو از کجا می آوریم؟ اولویت رو میگه به ملاحظه اونی که از اخبار و کلمات اصحاب گذشت، هم احادیث رو ملاحظه کنیم و اخباری که آوردیم، هم کلمات اصحاب رو، فقها رو، بنابراین احتمال چه؟ بناءً علی ارجاء الکراهه الی الکلام، بنابراین احتمال چه ما کراهت رو به کلام ارجاء بدیم، اون کلامی که ذکر شده، یعنی ما یکرهو، ما رو مای موصول رو کلام بدانیم، لا الی الوصف، نه مای موصول رو نقص بدانیم و عیب، عیبی که خوشش نمیاد، نه کلامی که خوشش نمیاد. اولا در این صورت ما تقدم، بل اولا مبتدا، ما تقدم، این ما تقدم دوم خبر، اولا همون است قبلا گفتیم که غیبت پس سه مصداق داره. با این اگر به کلام برگردونیم، از کلامی که خوشش نمیاد، خب کلام مضمونش ممکنه عیب مستور باشه، کلام مضمونش ممکنه عیب آشکار باشه، از اون خوشش نمیاد. خب عیب آشکار رو چرا خوشش نمیاد؟ چون خوشش نمیاد ذکر بشه، ورد زبانها بشه، ولو از آشکاره، ظاهره، ولیکن ظاهر بودن عیب مسئلتون، ورد زبانها جشتن، زبان به زبان این حرف رو زدن مسئلتون اخرى. پس اگر کلام معنا کنیم، اولا ما تقدم من ان الغیبه، غیبه جنبندی تعریفش این میشه، ان یذکر الانسان به کلام یسوعه، انسان ذکر بشود، طوری انسان ذکر بشود با کلامی که خوشش نمیاد. خب خوشش نمیاد چرا؟ اما به اظهار عیب المستور، یا یک مصداقش این است عیب پنهان او رو در این کلام ما آشکار میکنیم، و این لم یقصد انتقاسو، ولو قصد کوتاه کردن هم نداریم، چون خود آشکار شدن گناه خودش یک عمل ناخوشایندیست، خوشش نمیاد. میگه شما ولو قصد کوتاه کردن منو ندارید، ولیکن عیب من آشکار شد، خود به خود آبروم رفت، خود به خود عیبم آشکار شد، اینجا دیگه قصد انتقاس نه. و اما به انتقاسی به عیب غیر مستور، قصد انتقاس رو اینجا می آوریم. البته مرحوم شیخ قصد انتقاس نمیگه، دقت کنید، دقت های شیخ اینه، یا با کوچت شدن طرف، وقتی که عیب آشکارش رو میگیم. خب طرف چجور کوچت میشه وقتی عیب آشکارشو میگیم؟ میگه دو تا مصداق داره، یا قصد کوچت کردن داری، یا نه خود عیب طوریشه خود به خود او کوچت میشه با گفتن اون کلمات. اما به قصد متکلم، البته این دوتا در عیب آشکاره، یا قصد متکلم این عیب آشکار رو دوبار گفتن ولو آشکاره کوچت کردن اوست، او به کونل کلام به نفسهی منقصنده، یا کلام به خودی خود کوچک کننده اوست. مثلا چم اتصف الشخص بالالقاب المشعره بالذم، چنانچه مثلا شخصی متصف بشه، وصف آورده بشه به شخص با لقب هایی که ذم او رو میرساند، ناخوشایند، صفات پلیدی است برای او، القابی اینطوری کودنه مثلا، ولو آشکار مثلا گودنه، اما خب این الگاب تنگیز کننده است، ولو شما قصد تنگیز هم نداشته باشید. خب اینجا بنابر احتمالی که ما رو ما کلام معنا کردیم. نه، میگه بله، لو ارجعت الکراهه الی الوصف، اگر کراهت رو در ما یکرهه به وصف ارجاع کنیم، پس ما یکرهه یعنی عیبی که خوشش نمیاد، الذي يسند الى الان، اون عیبی که به انسان نسبت داده میشه، تعین ارادت و کراهت ظهور، اونجا یک معنا پیدا میکنه، معناش این است اراده بکنیم از غیبت اون عیبی که او ظهورش رو خوشش نمیاد، آشکار شدن اون عیب خوشش نمیاد. البته مرحوم شیخ اینجا یک بی لطفی کرده یا چم لطفی کرده، اونم چیه؟ در اول بحث اومد اینجا سه تا احتمال داد، دو تاشو برداشت، سه تا احتمال این بود چه خوشش نمیاد از عیب، یا از وجود عیب خوشش نمیاد، یا از ظهورش، یا از ذکرش. ذکر رو اینجا یادش رفت، اگر ذکر رو بگه با همون قبلی یکی میشه. در هر حال از این فقط این احتمال رو برداشته، به همین خاطر میگه فیختس و بالقسم الاول، اگر این گونه معنا کنیم از اون سه صورتی که برای او آوردیم فقط یک صورت میشه غیبت، عیب پنهان رو آشکار کردن میشه غیبت. دیگه عیب آشکار رو به قصد تنگیز گفتن، یا عیب آشکار رو اون عیبی که خاصیتش این است منقص اونو گفتن ولو قصد تنگیز نکنه، اینا این دوتا مصداق میره کنار. فیختص بالقسم الاول و هو ما کان اظهارا لامر مستور، اون جایی سه انسان اظهار کند امر پنهانی رو. پس با این بیان بین این دوتا تعریف فرق روشن شد چه چند بارم عرض شدم. خب میگه این دومی متعین روایات، از روایات میفهمیم که غیبت اینه، نه اون ستا مستاک، از اون ستا مستاک یه مستاک. یعید و حاضل احتمال بل یعینه، این احتمال رو تایید میکنه، اصلا متعینه، نه اینجا فقط تایید. الاخبار المستفیز، احادیثی که به شکل مستفیزه، که الان این احادیث رو خدمتتون فوری میخونیم. الداله، این احادیث دلالت میکنه الا اعتبار کون المقول مستورن، چه معتبر است اونی که گفته میشه پنهان باشه، یعنی عیب پنهانی که منکشف نیست آشکار نیست اونو بجی میشه غیبت. مثلا از کدوم ها فهمیده میشه؟ مثل قولهی فیما رواه العیاشی به سندهی عن ابن سنان، چه در عیاشی چه تفسیر داره، تفسیر عیاشی با سند خودش از ابن سنان نقل کرده که الغیبتو ان تقول فی اخی چه ما فی، غیبتو نیست درباره برادرت، اونی چه در او هست بگی، اما خاصیت اونی چه در او هست چیه؟ اون عیبی که در او هست خاصیتش اینه، مما قد ستره الله علیه، خدا اون عیبو پنهان کرده بود تو آشکار کنی. و همچنین روایت داوود ابن سرحان المرویت فلکافی، اینم اینه، سألتو ابا عبدالله عن الغیبه، از امام صادق پرسیدم در رابطه با غیبت، قال، ایشون فرمود هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل. البته من برای این چنین حدیث رو توضیح بدم یک نکته ای هم بگم، بعضی وقتا کلمه غیبت اعم از تهمت و غیبت شامله، یعنی هر دو رو میگن غیبت، البته در بعضی روایات جدا کردن غیبت اینه تهمت اینه، اما غیبت به معنی الاعم هم داریم که شامل تهمت هم هست. در عرف هم بعضی وقتا غیبت رو به اون معنا استعمال میکنن، مثلا میگه من خودم دیدم، آه دروغ نیست، آه خب دروغ باشه چه بهتانه، فش میکنه چه غیبت اون نیست، چه مثلا بهتان رو خیال میکنه غیبته، یعنی اگر دروغ باشه غیبته، بانجه دروغ باشه بهتانه. در عرف بعضی وقتا این گونه میشه. این روایت رو دقت کنید، سأل تو ابا عبدالله عن الغیبه، از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره غیبت، ایشون فرمود هو ان تقول لاخیچه، درباره برادرت بگویید فی دینهی. این فی دینهی یعنی چه؟ اگر فی دینهی متعلق به ان تقول باشه، یعنی در دین او بگویی، نسبت به دین او بگویی، اون موقع یعنی فقط غیبت در امور دینی میخواد بگه، مثلا بگی فلانی نماز نمیخواد، فلانی روزه نمیگیره، فلانی مثلا اهل فلان معصیته، در دین او بگوی. دیگه نقصان در بدن و اینها اینجا نیاورده، این البته اثبات یک شی نفی ما ادا نمی کنه، فقط امور دینی رو گفته. یکی اینه، یک هم احتمال هم این است فی دینیه متعلق به اخیچه باشه، چه متضمن معنای فعله، بگوییم انتقول لأخیچه فی دینیه، برادر دینیت، این حرفو بزنی درباره برادر دینیت، نه درباره امور دینی حرف، این حرفو بزنی، نه درباره برادر دینیت بگویی مالم یفعل، اون کاری رو چه نچرده. خب اون کاری رو نچرده میشه بهتان، آخه کلمه غیبت اینجا اعم معنا شده. و تبص علیه، ببین ادامش غیبت اصطلاحی رو هم آورده، اون مستاق تهمته، این مستاق دوم غیبت اصطلاحیه. و تبص علی، ترویج کنی شایع کنی بر او علیه او، امرن قد ستره الله علی، چیزی را خدا مخفی کرده پنهان کرده تو رایج کنی مشهورش کنی. خب ستره الله علی چیه؟ خدا پنهان کرده، میگه لم یکم علیه فی حد، درباره او حدی نسبت به او جاری نشده. این یعنی چه حدی جاری نشده؟ مگر این شرطه؟ پنهان بودن شرطه؟ این البته کنایه است. کنایه از این است اگر فردی حدی بخوره، مثلا حد زنا بهش بزنن، حد لواط بهش بزنن، حد قصف بهش بزنن، دیگه آشکار میشه، دیگه قد ستره الله نمیشه. این عطف بیان از قد ستره الله، به همین خاطر بدون واوم اومده. قد ستره الله ولم یقم علیه فی حد نیومده. قد ستره الله یعنی چه ستره الله؟ یعنی آشکار نشده تا مجازاتم بشه. یه عیبیست پنهان. همه اینها شاهد بر این است غیبت در گناهان پنهانه. و روایت ابان ان رجلین لا یعلمه. ابان نقل میکنه از یه مردی که نمیدونست اسم اون مرد رو الا یحیی الازرق، مگر یحیی ازرق، یعنی احتمال میداد یحیی ازرقه. قال لی ابو الحسن، این رجل مرد میگه چه برای من امام موسی کاظم این حدیث رو فرمود که من ذکر رجلا من خلفهی به ما هو فی. هر کس درباره مردی حرف بزند، انسانی حرف بزند پشت سرش، من خلفهی یعنی پشت سرش، اون عیبی که درش هست من ما عرفه الناس، اون عیبی که مردم میشناسن عیبه. لم یختبو، البته ببخشید، اون عیبی که مردم میشناسن یعنی عیب آشکار، یعنی پشت سر مردی عیب آشکار او رو بگی. لم یختبه، اونو غیبت نکرده ای. درسته ممکنه ایزا باشه، تحقیر باشه، اون عناوین دیگه رو کار نداریم، بعدم بحث میکنیم، اما غیبت نکردی. و من ذکره من خلفه به ما هو فیه من ما لا یعرفه الناس، اما اگر پشت سر یک انسانی اون عیبی که در او هست اما پنهانه، مردم نمیدونن، لا یعرف الناس یعنی مردم نمیدونن، پنهانه، فقط اختابه، اون موقع او رو غیبت کرده. اما و من ذکره به ما لیس فیه، اما اگر یک عیبی رو بگی که در او نیست، فقط بهته، اونو بهتان زده ای، تهمت زده ای. ببینید در این حدیث هم این استفاده میشه که غیبت عیب مستور رو آشکار کردنه. آخرین حدیث هم حسنه عبدالرحمن ابن سیابه به ابن هشام. حسنه هست به خاطر ابن هشام. ابن هشام چون ممدوحه ولیکن توصیق رسمی نشده و همین خاطر حسنه میشه. حسنه به حدیثی میگن که راویهاش همش امامیه لیکن بعضی هاشون ممدوح توصیق رسمی نشده، متن شده، مثلا فلانی اهل فضل بوده، کتاب داشته، این چیزا، ولی رسما نگفتن ثقته. این میشه حسنه. حسنه عبدالرحمن حسنه است به خاطر ابن هشام. قال در این حسنه هست سمعت ابا عبدالله از امام صادق پرسیدم یقول الغیبت ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. غیبت اونیست درباره برادر دینیت، اونی که خدا مخفی کرده، پنهان کرده، اون عیوب، اونا رو بگی. اما الامر ظاهر، اما امر آشکار، مثل مثلا حده، بگی فلانی تند خوست، ول عجله، عجوله، اینا خب آشکاره دیگه در رفتارها، فلا، نه این غیبت شمارده نمیشه. البته اینو به قصد تنگیس بگی، به قصد کوچک کردن طرف بگی، حرام میشه. اما با این تعریف فر روایات غیبت نیست، با اینکه اون بحثی که قبلا کردیم کلامی که خوشش نمیاد گفتیم سه تا مصداق داره در اون می گنجید، این غیبت بود. اما با این تعریف که گفتیم در شرط غیبت این است عیب مستور باشه، دیگه نه، اون غیبت شمرده نمیشه. ول بهتان ان تقول فیه ما لیس، بهتان این است درباره اون برادر دینیت اون عیبی که در اون نیست، بهتان زده ای اونو بگی. و هذه الاخبار، این روایات همشو دقت کنی، چماترا صریحتون، اینا همشون صراحت داره، فی اعتبار کون شی غیر منکشفه، اون شیئی که درباره طرف میگی، منظور از شی یعنی عیب، اون عیبی که درباره طرف میگی آشکار نباشه و الا غیبت نیست. پس عیب پنهانی رو آشکار کنی و طوری که یکرهو لو سمعه، اگر او بشنود خوشش نمیاد، این میشه غیبت. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.